ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم از اوضاع امروز صبح کندوز که تمام شب فیر تفنگ در آن شنیده میشد، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه اختصاصی آزادی و شنوندگان را نیز به نشر خواهیم رساند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سرخط خبرها، قمندان عمومی ناتو در افغانستان میگوید ایجاد تنش در رهبری طالبان زمینه را برای نزدیکی این گروه با گروه القاعده فراهم کرده. مسئولان امنیتی در ولایت کندوز میگویند که 50 تن از جنگجویان مسلح در نتیجه عملیات نیروهای افغان در این ولایت کشته شدند. و در خبر از جهان خواهید شنید که تلفات زلزله های پیهم در ژاپن حداقل به 19 نفر رسیده است. با سلام و صبح بخیر، فریبا وایدی هستم با خبرهای این ساعت. قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید ایجاد تنش در رهبری طالبان پس از مرگ ملا محمد عمر زمینه را برای نزدیکی این گروه با گروه‌ها و سازمان‌های مانند القاعده فراهم کرده است. جنرال جان نیکلسن که به تازگی مقام قمندانی عمومی نیروهای بین‌المللی را در افغانستان به عهده گرفته، دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت این مسئله مبارزه بر ضد تروریسم را در افغانستان مغلق و پیچیده کرده است. آمریکا می‌خواهد شمار اساکر خود را تا سال 2017 میلادی به 5500 اسکر کاهش دهد. همزمان با این قرار است برنامه‌های آموزشی ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان هم محدود شود. جزئیات در مورد تا لحظات بعد. طالبان پس از راه اندازی حملات تهاجمی بزرگ بر نیروهای امنیتی افغان در کندوز بیش از 50 جنگجویشان را از دست دادند. عبدالواسع بسیل سخنگوی والی کندوز دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت نیروهای امنیتی افغان در این درگیری‌ها که تا هنوز هم به طور پراگنده ادامه دارند، اضافه از 60 جنگجوی دیگر طالبان را زخمی کردند. محمد قاسم جنگلبا قمندان امنیتی ولایت کندوز در صفحه فیسبوک دفتر مطبوعاتی ولایت گفت در این عملیات 2 تن از نیروهای امنیتی افغان و 4 تن دیگر زخمی شدند.
عملیات عمری که الحمدلله با شکست بسیار قوی مواجه شد، نیروی امنیتی دفاعی قوی دفاع کردند و هر طرف جسدهای طالبان به دبرد و جنگ باقی ماندند.
حملات طالبان به هدف تصرف دوباره ولایت کندوز زمان آغاز شد که این گروه اوایل دیروز از چندین جهت پوسته های امنیتی شهر و ولسوالی های کندوز را مورد هدف قرار دادند. در نتیجه عملیات نظامی به نام زرغون در ولایت لوگر، 10 جنگجوی مخالف به شمول 7 خارجی کشته شدند. این عملیات از دو روز به این سو در ولسوالی‌های خروار، چر، خوشی، ازره و برکی برک راه اندازی شده است. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر دیروز در صحبت با رادیو زدی گفت این 10 نفر در یک رویاروی مستقیم با نیروهای افغان در ولسوالی خروار کشته شدند.
بله، 10 نفر کشته شده و 10 نفر خارجی است.
سخنگوی والی لوگر گفت عملیات زرغون در کنار عملیات عمومی از سوی نیروهای مسلح افغانستان به نام شفق در این ولایت براه انداخته شده است. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید برای انکشاف تجارت و رشد اقتصاد در افغانستان 800 میلیون دلار را پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا ایفوم مایل شده است. جان سوبکو که دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا صحبت میکرد، شکایات بیشتر متوجه برنامه‌های وزارت دفاع آمریکا بوده تا سایر پروژه‌های انکشافی. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در ادامه صحبت خود گفت آنها شکایات ناشی از ایفوم مایل پول و استفاده نامناسب در مورد این برنامه‌ها را ثبت کردند. با گفته وی برای عملی کردن پروژه‌ها از شتاب زدگی کار گرفته شده، کارمندان کافی وجود نداشته و به خاطر اداره ناسالم نتایج مطلوب به دست نیامده است. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. در 2 زلزله پیهم و شدید در ژاپن حداقل 19 نفر کشته شدند و تلاش ها برای نجات کسانی که در زیر آوارها گیر ماندند ادامه دارد. در 2 زلزله پیهم در جنوب ژاپن تعمیرات تخریب شدند. بعد از تکان اولی که قدرت آن به درجه رشتر 7.1 قید شده بود، تکان دیگر شدیدتر از آن به درجه 7.4 حس شد که مقامات ژاپن در مورد وقوع سونامی دیگر هشدار دادند. بر اساس گزارش رسانه های ژاپنی دسترسی حدود 200 هزار خانه در نتیجه این رویداد طبیعی به برق و آب آشامیدنی قطع شده است. در رسانه های محلی گفته می شود که حداقل 470 نفر زخمی شدند و یک تعداد هم هنوز هم ناپدیدند. اداره هواشناسی ژاپن همچنان در مورد یک آتش فشان که دود آن 100 متر بلند شده بود نیز خبر داد، اما این اداره می گوید که درجه خطر را کاهش داده و در جدول 5 رقمی درجه خطر را به مقیاس 2 حفظ کرده است. ایالات متحده نام کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چندین کشور دیگر را در فهرست کشورهای جا داد که آزادی دین در آنها به مشکلات روبرو است. این موضوع را جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت که عملاً بعضی محدودیت‌ها را بر برنامه‌های همکاری و کمک آمریکا به این کشورها جاری می‌سازد، اما با گفته آقای کربی این محدودیت‌ها به خاطر اهمیت منافع ملی آمریکا در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان عملی نخواهد شد. کشورهای دیگری که نامشان در این فهرست جا داده شده عبارت است از کشورهای برما، چین، ایران، کره شمالی، سودان و عربستان سعودی اند. وزیر امور خارجه پولند میگوید موجودیت روسیه یک تهدید برای کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود. این مقام پولندی که دیروز در کنفرانس در شهر براتیسلاوا پایتخت سلواکیا صحبت می کرد گفت روسیه از گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هم خطرناک تر است. با گفته وزیر امور خارجه پولند بحران پناهندگان و گروه های تروریستی مانند داعش تهدید برای اروپا به شمار نمی رود. وزیر دفاع جمهوری چک در سخنرانی خود در این کنفرانس بعد تقویت همکاری بین کشورهای عضو پیمان ناتو تاکید کرد و اما گفت که روسیه باید در انزوا قرار گیرد. وزیر ترانسپورت بلژیم در ارتباط به حملات تروریستی ماه مارچ در این کشور استعفا داده است. جاکلین کلانت استعفای خود را دیروز ارائه کرد. بر وزارت ترانسپورت بلژیم انتقادها وارد شده بود که گویا این وزارت در ارتباط به امنیت میدان هوایی به نگرانی های اتحادیه اروپا توجه نکرده است. در نتیجه حملات تروریستی در میدان هوایی و متروی شهر بروکسل در 22 ماه مارچ 32 نفر کشته شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو صدی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. کندوز شب گذشته شاهد برخوردها و فیرهای پی هم بود. قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان میگوید تنش در رهبری طالبان زمینه را برای نزدیکی این گروه با سازمانهای مانند القاعده فراهم میسازد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید آنها تنها برای از بین بردن کشت کوکنار تلاش ندارند.
در کل هدف ما تنها کوکنار نیست، بلکه همه مواد مخدر است که به اساس قانون منع است.
سمپوزیوم امیرعلی شیرنوایی در هرات با پایان رسید. معاون شورای امنیت ملی افغانستان در مورد این شخصیت تاریخی گفت
حضرت امیرعلی شیرنوایی مربوط به یک دوره است که در تاریخ افغانستان و در تاریخ جهان جای خاص دارد.
اشتراک کنندگان سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول دخالت ایران را در امور کشورهای منطقه تقبیح کردند. در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و در برنامه آزادی و شنوندگان مصاحبه اختصاصی با سفیر سابق امریکا در افغانستان و ملل متحد دکتر زلمه خلیلزاد را میشنوید.
حالا باید طالبان نگفت، باید درباره گروپ های طالب صحبت کرد. گروپ منصور که در تماس نزدیک با پاکستان است حاضر نخواهد شد برای صلح.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدین در کندوز برخوردها دیروز ادامه داشت و مقامات میگویند که طالبان را به عقب زده و تلفات زیاد به آنها وارد کردند. در خط تلفن از کندوز اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را داریم و ببینیم که شب گذشته در کندوز چی گذشت و امروز چی حالت است. آریان؟ اجمل آریان، درباره وضع قندوز چی خبرهای تازه دارین شما؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. طالبان مسلح
از روز پنجشنبه گذشته به این سو بالای 6 ولسوالی ولایت کندز و مرکز این ولایت حملات تهاجمی خود را آغاز کرده بودند. اصل الله مرخیل والی کندز در محل رویداد و رسانه گفت که این عملیات تحت عمری راندازی شده بود. هدف طالبان بودند که ولایت کندز را به شمول ولسوالی هایش تصرف کنند، اما این عملیات طالبان با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شد که در نتیجه 40 تن از مخالفان مصالح حکومت کشته شدند. و همچنان مرخیل گفت که بدها تن دیگری از مخالفان مصالح زخمی گردیدند.
وضعیت شب چطور بود در کندز؟ شبی که گذشت حالا چطور بود در کندز؟
شب گذشته کاملا جنگ بود در اطراف شهر کندز، حتی صدای سلاح‌های سبک و سنگین در داخل شهر به گوش می‌رسید و فضای شهر کندز هم کاملا جنگی بود، چون طیارات جنگی بر فراز آسمان کندز گشت و گذار می‌کردند و غرش تیاره ها تا مردم سخت نگران ساخته بود. ولی فعلا وضعیت در داخل شهر کندز نرمال است، همه مردم مصرف کاروبار خود هستند. منتها مردم در گفتگو با رادیو آزادی گفتند اگر دولت مرکزی به همین میلوان به توجیه خود ادامه بده، ممکن شهر کندز دوباره سقوط خواهد کرد، چون مردم میگه که همکنون شهر کندز محاصره است و در شش میزان که شهر کندز سقوط کرده بود بعدا نیروهای دولتی توانستن مرکز کندز را تصرف کنند، ولی تا کنون اطراف یا یعنی حومه های شهر کندز را از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی نکردند که این یک تهدید بزرگ به شهر کندز است.
در برخورد هایی که اخیرا رخ داده در شب گذشته و چند روز اخیر درباره تلفات افراد ملکی چی گفته میشه؟
تا کنون مسئولان محلی کندز در مورد تلفات ارقام ارائه نکردن و میگن که در این بگیری به افراد ملکی آسیبی نرسیده، ولی باید گفت که شورای کندز تخار از اثر درگیری مسدود است. درست شد که مردم خیلی با مشکلات مواجه هستند در مسیر ولسوالی خانواد، چندین پوستر مخالفان مصالح حکومت تصرف کردند. مصر دیگر زبیولا مدید که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنه برای رسانه ها گفته که 20 پوستر تصرف کردن و به نیروهای دولتی هم تلفات وارد کرده. اما مسئولان ولایت کندز مسئول شدن شورای کندز تخار را تایید میکنند، اما در مورد چی تعداد پوستا هستی طالبان تصرف شده چیز جزئیات ارائه نکردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان بود از ولایت کندز که درباره حالات این شهر توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید ایجاد تنش در رهبری طالبان پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر زمینه را برای نزدیکی این گروه با گروه ها و سازمان های مانند القاعده فراهم کرده است. جنرال جان نیکلسن که به تازگی مقام قمندانی عمومی نیروهای بین المللی را در افغانستان به عهده گرفته میگوید این مسئله مبارزه بر ضد تروریسم را در افغانستان مغلق و پیچیده ساخته است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید پس از مرگ ملا عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به جانشینی وی، روابط بین طالبان و شبکه القاعده تقویت یافته است. به گفته جان نیکلسن، ملا اختر محمد منصور برای به دست آوردن جانشینی ملا عمر مجبور شد که روابط خود را با گروه‌های القاعده و اقانی نزدیک سازد. جنرال نیکلسن، این مقام بلند رتبه نظامی آمریکا، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت ملا عمر ظاهرا از القاعده دوری میکرد، اما ملا منصور چنین نیست. این جنرال آمریکایی در ادامه صحبت خود گفت من فکر میکنم که دلیل آن این است که ملا منصور در مقابل رهبری طالبان مانند ملا عمر مشروعیت ندارد. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای مسلح بین المللی در افغانستان، در حال حاضر سرگرم ارزیابی وضعیت امنیتی در افغانستان می باشد. به نوشته خبرگزاری رویترز، موقف جنرال نیکلسن در ارتباط به مناسبات طالبان با گروه‌های تروریستی مانند القاعده می تواند بر پلان آمریکا درباره کاهش عساکر این کشور در افغانستان تاثیر کند. پلان کاهش عساکر آمریکایی در افغانستان در سال آینده عملی می شود. آمریکا بر اساس این پلان شمار عساکر خود را تا سال 2017 میلادی به 5500 عسکر کاهش می‌دهد. همزمان با این قرار است برنامه‌های آموزشی ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان هم محدود شود. رویترز می نویسد اگر شبکه القاعده یک بار دیگر در افغانستان به طور آزادانه فعالیت کند، نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت در خارج از این کشور نیز به خطر روبرو می شود. قماندان نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان در ادامه این مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز گفت در حال حاضر همکاری بین طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به وضاحت به مشاهده می‌رسد. جنرال جان نیکلسن افزود آنها نگرانند که مبادا طالبان پس از رسیدن به قدرت به خاطر نزدیکی روابط با القاعده بار دیگر به آنها پناهگاه‌های امن بدهند. شماری از سیاستمداران آمریکایی و عده‌ای از قماندانان نظامی در افغانستان با واشنگتن استدلال می‌کنند که در مورد پلان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان بار دیگر غور کند. آنها نگرانی دارند که تهدیدها از سوی جنگجویان طالبان به امنیت افغانستان رو به افزایشند. اما رویترز در این گزارش می نویسد که مردم عام در افغانستان به دوام این ماموریت علاقمند نیستند، زیرا اکثریت به این نظرند که مشکلات افغانستان با خود این کشور ارتباط دارد و تهدید برای جهان نیست. هرچند جنرال نیکلسن 50% ارزیابی خود را درباره وضعیت امنیتی افغانستان تکمیل کرده، اما این مقام نظامی آمریکا در افغانستان از جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. آمریکا طالبان را تا کنون درج فهرست گروه‌های تروریستی نکرده و این کشور روی این دلیل صلاحیت حملات محدودی را بر طالبان دارد. جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید ما در صورت ضرورت صلاحیت داریم که عملیات همه جانبه و یا عملیات را تنها از سوی نیروهای خودمان برا اندازیم، اما در مقایسه با گذشته شمار این عملیات اندک خواهند بود.
گزارش رادیو آزادی را شنیدین در مورد اینکه قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر زمینه برای نزدیکی گروه های طالبان با سازمان های تروریستی مانند القاعده بیشتر شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کشت تریاک در ولایت بغلان کاهش یافته، ولی کشت چرس بوته در حال افزایش است که برنامه هم تا حال برای نابودی آن وجود ندارد. اما حالا وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید نابودی چرس نیز یکی از برنامه های کاری آنهاست که آن را تحقق می بخشند. او به روز جمعه در یک کنفرانس خبری در بغلان گفت با تمام توان تلاش می کنند تا به مشکل مواد مخدر در افغانستان پایان بدهند. جزئیات بیشتر موضوع را از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان می‌شنوید.
چرس که در چند سال اخیر همزمان با کاهش کشت تریاک در بغلان افزایش یافت، هیچ ممانعتی برای آن وجود ندارد و حتی در جوار برخی از ولسوالی‌ها کشت می‌شود، و اما خرید و فروش آن جدا ممنوع است و فروشندگان آن به عنوان قاچاقبران مواد مخدر مجازات می‌شوند. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور که به بغلان آمده است، در جواب به همین سوال رادیو آزادی می‌گوید در برابر همه مخدرات از جمله چرس به شدت مبارزه خواهند کرد.
در کل هدف ما تنها کوکنار نیست، بلکه همه مواد مخدر است که به اساس قانون منع است. زرش، تولیدش، قاچاقش، همه از این ممنوع است.
چرا چرس نابود نمی کنند؟
ما آمدیم امروز که با مقامات محلی، با متنفذین محل، بزرگای محل، مردم، ما در این راستای تصامیم جدی بر محوزی گرفته شد.
خانم عظیمی که موضوع مواد مخدر در افغانستان را یکی از چالش های مهم کشور خواند گفت وزارت مربوطه آنها با تمام توان تلاش کرده تا مواد مخدر را نابود نماید، اما این به تنهایی کار آنها نیست و باید وزارت های دیگری نیز در این راستا اقدامات مؤثر و سازنده تری را روی دست بگیرند.
لابی هایی که کردیم بر تطبیق پالیسی های ما بر وزارت خانه های دیگر، او به تناسب معزلی که امروز در ولایت بغلان و در جای دیگه وجود داره بسنده نیست، ولی در رابطه با معیشت بدیل بردی قانون یک وزارت خانه کلان بسیار اجرایی وزارت زراعت وجود داره، بناهن وظیفه و مسئولیت اونها هست که پالیسی های ما را تطبیق بکنن در کل برای معیشت بدیل، برای توسعه پایدار وزارت محترم انکشاف دهات، بر ارزی خدمات یا کشت بدیل وزارت محترم زراعت، یعنی بیشترین وجه مالی و ارگان اجرایی است.
وزیر مبارزه با مواد مخدر از مردم نیز خواست تا با توجه به حرام بودن و سایر زیان‌های چرس و تریاک از کشت آن بپرهیزند و کشورشان را از این مصیبت نجات بدهند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این که وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید نابودی چرس نیز یکی از برنامه‌های کاری آنهاست. و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رادیو آزادی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به بیانات یک جنرال آمریکایی اشاره می‌کند که گفته است در این سال بیش از 80 حمله هوایی علیه گروه دولت اسلامی در افغانستان انجام شده و توانایی‌های این گروه بسیار محدود شده است. بنویسه روزنامه شاید در این حملات ضربات شدید به گروه داعش وارد شده باشد. اما چیزی که توجه را جلب می‌کند این است که حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکا در ولایت ننگرهار بر علیه گروه دولت اسلامی نتوانسته بر امنیت در دیگر نقاط افغانستان تأثیر کند. روزنامه از قول جنرال آمریکایی چارلز کلیفلند می‌نویسد که گفته است وضعیت امنیتی در ولایت هلمند نگران کننده است. علاوه بر آن، به گفته جنرال آمریکایی، سازمان القاعده و دیگر گروه‌های شورشی هنوز هم افغانستان را خانه خود می‌شمارند و مقامات نظامی آمریکا به نوشته روزنامه واشنگتن پست در مورد روابط القاعده با طالبان تشویش دارند. نظر به نوشته روزنامه جنرال آمریکایی اظهار داشته است که خود القاعده نمی‌تواند تهدید بزرگی در افغانستان بار آورد، اما کمک و تعلیم آن به طالبان می‌تواند این گروه را مؤثرتر و خطرناک‌تر بسازد. روزنامه ورلد پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان و گرداب خشونت در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد در نزدیکی‌ها وزیر خارجه آمریکا بار دیگر به افغانستان سفر کرد و همچون مهندس حکومت وحدت ملی در این کشور بار دیگر با سخنان خود سوال‌ها را در بین مردم افغانستان ایجاد کرد. او گفت که موافقتنامه حکومت وحدت ملی تا 5 سال می‌باشد نه 2 سال. این سخنان وی به نوشته روزنامه در بعضی حلقه‌ها در افغانستان سر و صداها را بلند کرده که گویا این عمل یک دخالت در امور یک کشور مستقل می‌باشد. اما به نوشته روزنامه سوال اینجاست که این اعتراضات و تنقیدها چرا در آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی که برنده و بازنده انتخابات را در تشکیل یک حکومت واحد همراه کرد به این اندازه جدی نبودند. روزنامه می‌افزاید دلیل این است که چند مدت از کار این حکومت می‌گذرد و این حکومت در بسیار ساحات به ناکامی روبروست. 81% مردم از کارکرد حکومت راضی نیستند. جوانان کشور را ترک می‌کنند و به سمت یک سرنوشت نامعلوم به اروپا می‌روند و نظام افغانستان با فساد آلوده است. تا حدی که سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان گفته است که فساد حتی به موجودیت افغانستان تهدید بار می‌آورد. به نوشته ورلد پست حکومت توانسته است به یک شکل کشورهای کمک کننده را قانع بسازد که کمک‌های خود را دوام بدهند، اما در نهایت یگانه چیزی که مهم است و می‌تواند رضایت مردم افغانستان را جلب نماید اصلاحات سیاسی و دیگر اصلاحات لازمی در این کشور می‌باشد. ولی به نوشته روزنامه با در نظر داشت تجربه فعلی که مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی دارند با آینده خود آنقدر مطمئن نیستند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سمپوزیوم بین المللی امیرعلی شیر نوایی در آرامگاهش در ولایت هرات پایان یافت. این سمپوزیوم به مناسبت 570مین سال روز تولد امیرعلی شیر نوایی برگزار شده بود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
پایان سمپوزیوم بین المللی امیرعلی شیر نوایی با برگزاری نمایشگاهی از آثار و کتب امیرعلی شیر نوایی در هرات همراه بود. شمار از فرهنگیان، مسئولان ادارات دولتی و نمایندگان کشورهای منطقه به خاطر تجلیل از 575مین سالروز تولد امیرعلی شیر نوایی به ولایت هرات آمدند. فیض الله زکی، معاون شورای امنیت ملی افغانستان، امیرعلی شیر نوایی را یک از چهره‌های درخشان در رنسانس شرق معرفی کرد.
حضرت امیرعلی شیر نوایی مربوط به یک دوره است که در تاریخ افغانستان و در تاریخ جهان جای خاص داره. ما در طول تاریخ بشریت، در تاریخ اروپا و آسیا، اگر یک رنسانس در اروپا داریم، یک دوره رنسانس شرق داریم که مرکزش هرات و رهبرانشان تیموریان هرات بودند و در همین دوره هم حضرت امیرعلی شیر نوایی درخشانترین چهره از همین دوره درخشان بوده.
قبل از این آرامگاه امیرعلی شیر نوایی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شده بود و همچنان بنیاد بابر ازبکستان اقدامات را به خاطر انجام یک کتابخانه و یک پارک در اطراف مقبره نوایی روی دست گرفت. حالا محمد آصف رحیمی والی هرات از تعهد مقامات محلی و نهادهای مختلف منطقه‌ای برای حفظ و نگهداشت آرامگاه و آثار نوایی در ولایت هرات سخن می‌زند.
نگهداری از این وظیفه ماست. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات به همکاری وزارت محترم اطلاعات فرهنگ افغانستان، نهادهای همکار از منطقه و از خود کشور عزیز ما، بالاخره مردم فرهنگ پرور و علم پرور هرات، همه با هم یک جای نه تنها در حفاظت بلکه در تعمیر بیشتر از این، نه تنها در این منطقه بلکه در تمام ولایت هرات، انشاءالله در این تعهد میکنیم که فوق العاده توجه خواهیم کرد.
پایان کار سمپوزیم و توجه به آرامگاه نوایی از سوی نهادهای مختلف داخلی و خارجی امیدواری ها را به خاطر ترمیم آثارهای دیگر تاریخی در ولایت هرات را بیشتر کرده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از ترمیم آبدای تاریخی صحبت می کند که در اطراف مصلی هرات قرار دارد که یک از این آثار آرامگاهی امیر علی شیر نوایی است.
از 20 کشور جهان، از کشور مختلف منطقه به هرات تشریف آوردن، از این مجموعه امیر علی شیر نوایی دیدن کردن.
امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا 820 آبده را در قلمرو امپراتوری هرات بنا کرده است. این آبده ها بیشتر در هرات، نیشاپور، ماوراءالنهر و مشهد موقعیت دارد که شامل کاروانسراها، حوضهای آب، مساجد و مکاتب می باشد. با این وجود اشتراک کنندگان سمپوزیم در یک قطعنامه 15 مادهی خواهان بازسازی تمام بناهای تاریخی عصر امیر علی شیر نوایی، ایجاد یک مرکز تحقیقاتی به نام نوایی شناسی، ترتیب یک نشان دولتی به نام نوایی، تقاضا از سازمان جانی یونسکو جهت نامگذاری سالی به نام سال نوایی، نامگذاری بعضی از مکاتب در ولایات مختلف افغانستان به نام امیر علی شیر نوایی و همچنان نامگذاری میدان هوایی هرات به نام امیر علی شیر نوایی شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس دیروزهشان در مورد اختلافات جهان اسلام گفتگو کردند. این اجلاس در شهر استانبول ترکیه برگزار شده بود. اشتراک کنندگان اجلاس حمایت ایران از تروریسم و مداخله تهران را در امور داخلی دیگر کشورهای منطقه تقبیح کردند. مقیم نائب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مداخله ایران در امور بحرین، یمن، سوریه و سومالی و حمایت تهران از تروریسم در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تقبیه شد. این مطلب در اعلامیه مشترک سازمان همکاری اسلامی که در پایان این نشست به نشر رسید بیان گردیده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی در شهر استانبول ترکیه اشتراک کرده بود و اما به خاطر انتقادهایی که متوجه کشورش بود نخواست در اجلاس دیروزی این سازمان شرکت کند. در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که برای دو روز یعنی پنج شنبه و جمعه برگزار شده بود، رهبران حداقل 30 کشور اسلامی در آن اشتراک کرده بودند. در اعلامیه مشترک این سازمان گروه مسلح حزب الله به خاطر فعالیت‌های تروریستی و حمایت از این گونه فعالیت‌ها در بحرین، یمن، کویت و سوریه نیست محکوم گردیده که به گفته اشتراک کنندگان نشست امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را به تهدید روبرو نموده است. کشورهای عضو اتحادیه عربی یا عرب لیگ در نشست ماه مارچ خود حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل ساخت. قبل از این کشورهای خلیج نیز این گروه را به خاطر حمایت از بشار اسد شامل لیست گروه‌های تروریستی نیز نموده بودند. برای برگزاری مطمئن نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تدابیر امنیتی شدید در شهر استانبول اتخاذ شده بود. این در حال است که ترکیه در این اواخر تدابیر امنیتی را به خاطر حملات گروه داعش و فعالیت‌های جنگجویان مسلح کرد در این کشور تقویت بخشیده است. نشست سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی در شهر استانبول از جمله نشست‌های معتبر این سازمان به شمار می‌رود، اما در این اجلاس عده‌ای از رهبران کشورهای مهم اسلامی مانند پادشاه اردن و رئیس جمهور مصر اشتراک نداشتند. بر کنار محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر از قدرت که روابط نزدیک با ترکیه داشت، مناسبات انقره و قاهره را به سردی کشانید و روابط سیاسی انقره با عمان به خاطر اختلاف نظر در مورد وضعیت سوریه خوب نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. ویدا برکی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قماندان عمومی ناتو در افغانستان میگوید که ایجاد تنش در رهبری طالبان زمینه را برای نزدیکی این گروه با القاعده فراهم کرده است. مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند که 50 تن از جنگجویان مسلح در نتیجه عملیات نیروهای افغان در این ولایت کشته شدند. سخنگوی والی لوگر میگوید که در نتیجه عملیات نظامی به نام زرغون در این ولایت 10 جنگجوی مخالف به شمول 7 تبعه خارجی کشته شده است. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که برای انکشاف تجارت و رشد اقتصاد در افغانستان 800 میلیون دلار را پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا حیف و میل کرده است. در دو زلزله پی در پی و شدید در ژاپن حداقل 19 نفر کشته شدند و تلاش ها برای نجات کسانی که در زیر آوارها گیر ماندند همچنان ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چندین مملکت دیگر را در فهرست کشورهای جای داد که آزادی دین در آنها با مشکلات روبرو است. وزیر امور خارجه پولند میگوید که موجودیت روسیه یک تهدید برای کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود. و وزیر ترانسپورت بلژیم در ارتباط به حملات تروریستی ماه مارس در این کشور استعفا داده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه اختصاصی آزادی و شنوندگان را می شنوید که در این برنامه ظریف نظر مصاحبه ای دارد با سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان و ملل متحد که در مورد کتاب نوش و همچنان اوضاع افغانستان و صلح کشور صحبت می کند. اما قبل از آن که برنامه آزادی و شنوندگان را آغاز کنیم، صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
بر اساس گزارش تازه‌ای که در مجله تغییر اقلیم طبیعت چاپ شده است، الا پایان قرن 21 میلادی در اثر گرم شدن اقلیم زمین، گرمای مرطوبی که در سطح خلیج فارس به وجود می آید، از حد تحمل انسانی خارج خواهد بود. جرمی پال، پروفسور پوانتون ماری مونت لس آنجلس آمریکا و یکی از مؤلفان این گزارش میگوید در صورتی که کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای ادامه نیابد، موج گرمای شدید که هر 10 تا 20 سال اتفاق خواهد افتاد، از حد تحمل یک انسان جوان و صحتمند خارج بوده، وجود انسان نخواهد توانست حرارت معین 37 درجه سانتیگراد بدن و 35 درجه جلد را ثابت نگه دارد. این تفاوت درجه حرارت بین بدن و جلد انسان باعث آن می شود تا انسان بتواند با گرمای شدید به طور خاص زمانی که هوا مرطوب است مقابله کند. جرمی پال به خبرنگاران گفته است: اما اگر آمیزش گرما با رطوبت هوا به مرحله‌ای برسد که بدن انسان نتواند خودش را سرد بسازد، به گرم شدن آغاز خواهد کرد. این مرحله اندازه‌گیری گرما که به نام ویت بالد بیاد می شود، تناسب سطح رطوبت 50% هوا با 46 درجه سانتیگراد با اندک افزایش یا کاهش در تناسب این دو فاکتور است. در این گزارش گفته می شود در همچو شرایط بدون موجودیت سردکن، قبل از آن که بدن انسان به خاموش شدن آغاز کند، صرف می تواند 6 ساعت زنده باقی بماند و به دلیل شرایط اقلیمی فعالیت‌های خارج از اماکن سرپوشیده مانند مراسم حج برای مسلمانان میتواند به یک تهدید برای حیات مبدل شود. بر اساس این گزارش بان که در منطقه خلیج فارس سطح درجه حرارت در شهرهای مکه و جده بلندترین نخواهد بود ولی بان هم حیات را تهدید خواهد کرد. به عقیده مؤلفان این گزارش در همچو شرایط تعداد زیادی از فعالیت‌های صنعتی، ترانسپورتی، ساختمانی و زراعتی نیز پر از مخاطره خواهد شد. در حال حاضر در هیچ منطقه جهان درجه حرارت هوا از حد مقیاس وتبالد عبور نکرده است. اما به نوشته کریستوف چار دانشمند اینستیتوت علوم اتمسفر و اقلیم زوریخ آلمان به تاریخ 31 جولای سال جاری میلادی بندر محشر در ایران به این مقیاس خیلی نزدیک شده بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خود را جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورل سرمونو.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در بخش از این برنامه آزار و اذیت دختران در سرک‌ها مطرح می‌باشد. برای آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در صفحه فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه مطرح کنید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر در مورد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح زیاد صحبت می شود و اگر شنیده باشید ما هم مصاحبه مفصلی هم با محترم دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان، در امور عراق داریم و ما قسمت‌های آن را در بعضی از برنامه‌ها خدمتتان تقدیم نمودیم و اما در این پروگرام این مصاحبه را به شکل مفصل نشر می‌نماییم. امیدوار هستیم که مورد پسند شما قرار گیرد. استاد محترم، در این روزا ما در فیسبوک ها بعض مطالب دیدیم که از زبان شما میگویند که گویا شما از مذاکرات صلح آقای حکمتیار گویا حمایه عام تام کردید. ما گفتیم که حقیقت موضوع را از زبان خود شما بشنویم.
سلام بر شما و به شنوندهایتان.
تشکر.
ما چیزی درباره از این موضوع نگفتیم در سوشال میدیا نه در جای دیگه تا به حال.
در مجموع سب اگر از نقطه نظر سیاست امریکا و از تجارب شما اگر فکر بکنیم در این اواخر راجع به صلح مذاکرات و صلح زیاد صحبت میشه، مخصوصا در طرف افغانستان بعض علاقمندیان نشان داده شد که گویا اگر آقای حکمتیارم به این پروسس بپیونده بد نمیشه. منتها در اینجا خلاصه کل مطالبی است که آقای حکمتیار اسمشان در لیست سیاه است، یعنی طرف امریکا اگر از لیست سیاه بیرون بکنن این مسئله ممکن است یا نیست؟
این فرق میکنه که موقف حکومت افغانستان چی است. یکی دو، فرق میکنه که چه قسم موافقه صورت میگیره و آیا درباره مسائل مهم آقای حکمتیار و گروهشان طرفدار همکاری هستن یا نه. در قسمت افغانستان چیز مهم نیست که آیا قانون اساسی افغانستان قبول میکنن، آیا ای که از استفاده اسلحه به ضد حکومت افغانستان و مردم افغانستان برای همیشه ترک میگن و آیا قبول میکنن که حکومت و سیستم فیری در افغانستان مشروع است و به موافقای از این حکومت توافقاتی که حکومت داره با دنیا به شمول موافقه امنیتی که وجود داره بین افغانستان و امریکا و قوای امریکا و قوای ناتو در چارچوب از این موافقه در افغانستان تا وقتی که افغانستان ضرورت داره به این موافقه هستند و مسائل مثل از دی اگر به این مسائل موافق باشند خب این فیصله مربوط به حکومت افغانستان است اما این یک قدم مثبت خواهد بود تا جایی که مربوط به حکومت امریکا و لیست است او از خود شرایط داره برای بیرون شدن از لیست یک پروسیجر وجود داره برای برآمدن از لیست اگر قدمای گرفته شود که بتانه به اساس او پروسیجر اینا از لیست خارج شده بتانن ای امکانش هست اما قسمی که پیشتر گفتم چه در رابطه با حکومت افغانستان با مسئله صلح باید که بر آمدن از بسیار شرایط و پروسیجرهایی وجود داره که باید تعقیب شود اما به صورت کلی باید گفت که هرقدر گروه هایی که مخالف هستند حاضر باشند در چارچوب قانون اساسی افغانستان جنگ تخ بگوین از رای سیاست و تفاهم و توافق مشکلات حل بکنن یک قدم مثبت برای افغانستان است.
استاد محترم درمی اواخر روی مسائل صلح در افغانستان زیاد صحبت میشه منتها در عمل جنگ ها هم افزایش یافته است. از نقطه نظر شما مذاکرات چه قسم شود که این جنگ ها کم شود؟
فکر میکنم که تا وقتی که حکومت پاکستان به خصوص که حال تقریبا حکومت نظامی شده دوباره در پاکستان با وقایع آخر تا که اردوی پاکستان و ISI به این نتیجه نرسه که دوام جنگ و استفاده از طالبها و گروه افغانی به ضد افغانستان به منفعت پاکستان نیست و یک حل سیاسی به منفعت پاکستان است فکر کنم که طالبها حالا باید طالبها نگفت باید درباره گروپ های طالب صحبت کرد گروپ منصور که در تماس نزدیک با پاکستان است حاضر نخواهد شد برای صلح تا پاکستان به اینا نگوید که اگر شما حاضر به صلح نمیشین نمیتونین از پاکستان نزدیک به باد فعالیت کنین و از پاکستان استفاده بکنین و تا به حالی کار نشده اینا هنوز هم به فکر ما به یه حساب هستن که شرایط به نفع زیاد داره پیش میره قوای امریکا کمتر میشه مشکلات در داخل حکومت وحدت ملی است و این فصل جنگ بیلانس بیشتر به نفع از اونا تغییر خواهد داد ما طرفدار کم نشدن قوای امریکا هستم که فعلا پلانی است که تا آخر سال قوا از 10,000 به 5,000 به فکر من این پیش از وقت است دوم طرفدار هستم که حکومت هرچی بیشتر در کار خود موفق‌تر با وحدت بیشتر از نگاه مسائل امنیتی از نگاه مسائل اقتصادی پیشرفت بکنن که به نفع صلح در افغانستان است و سوم چیزی که حکومت و امریکا باید یک جای تعقیب بکنن ایست که با گروپ های مختلفی که حال تشکیل شده در طرف طالبا تماس ها گرفته شوه و کوشش شوه که مشکلات داخلی طالبا را هرچی بیشتر ساخته شوه و در نفاق طالبا در نفاق بیشتر طالبا میشه که روی جنگ زیادتر بین حکومت بین مردم افغانستان و طالبا گرفت و برای شکست طالب ها چانس بهتر ساخت و حتی برای رسیدن به صلح وقتی که او طرف ضعیف‌تر شود نظر به مشکلات داخلیشان ای به نفع صلح بالاخره در افغانستان خواهد بود پس زیادتر توجه به این مسئله باید شود و وقت خود به امید از اینکه طالب میآید و میدان صلح در حالی که دروازه صلح باید باز شود برای ملاقات آمادگی باشه اما اصل کار اصل توجه روی این موضوعات نفاق داخلی طالبا و استفاده از اون نفاق کار بیشتر صورت بگیره یک استراتژی جدید کار است برای تفاهم یا برای صلح در با طالبا و اون دو جنبه باید داشته باشد جنبه آمادگی با صحبت با منصور و در پهلویش تماس ها با این گروپ های دیگه همکاری با این گروپ های دیگه تا وضع توکل جیشی طالب در حال تغییر است و با حکومت نیز باید طرز کار خود با نظر داشتیش تغییر در شرایط تغییر بده.
منتها در افغانستان افکار عمومی عامه قسم تجلی میکنه تا جایی که پیام‌ها که به ما میرسه میگن کل گپ در دست امریکا است، یعنی امریکا میگن باید جدی مسائل فکر کنه، در حالی که حال امریکا در غم خود از انتخابات است. یک سال شاید در بر بگیره که مسئله انتخابات یک طرفه شوه. در این یک سال طرف مقابل طالبان از این فرصت استفاده نخواهد کردن؟
اونا ممکن به این فکر باشن طالب ها که صبر کنن، و ممکن پاکستان به این فکر باشه که چرا یک کردیت به حکومت فعلی امریکا اگر حتا بخواینم که در افغانستان سال به که من سوال دارم و اطمینان ندارم که اینا این کار می خواین. مثلا اگر قبول کنیم که حتا فرضیه واری که اینا ممکن علاقه داشته باشن که از خاطر امریکا یک قدم به این طرف بگیرن، ممکن به این فکر باشن که چرا این کردیت برای حکومت که دلار بیرون رفتن از و یک چند ماهش مانده حکومت آقای اوباما، و چرا صبر نکنیم تا این کردیت از حکومت نوی امریکا بگیریم. این امکان داره که در حساب پاکستان باشه، اما از نگاه دیپلماسی روزمره آمریکا حکومتش جابجاست، وزیر خارجه داره، رئیس جمهور داره، اینا مسئول هستن، کار خودا میکنن. دیدن که آقای کری رفت به کابل، این طالبا هستن که همکاری دوستای آیسایشان که یک بازی دارن میکنن. از یک طرف پاکستان با حکومت افغانستان و با آمریکا و با چین وعده دادن که طالبا را حاضر میسازن که بیاین در میز مذاکره، اما تا حال این کار صورت نگرفته. از دیگه طرف غیر مستقیم یا تماس میگیرن یا مستقیم با امریکا که ما که حکومت افغانستان نمیخواییم بشینیم، اما که شما میخواییم بشینیم، که میخواین یک عدم اطمینان در رابطه بین امریکا و افغانستان اینا بیارن. مسئله ایست که اینا هنوز جدی نیستن در سال با حکومت افغانستان و با نظام فعلی در افغانستان. اینا میخواین هرچی بلانس قدرت در روی زمین به نفع خود تغییر بدن، و همچنان از نگاه دیپلماسی بین المللی برای خود یک مقام بالاتر به دست بیارن. از این خاطر میخواین که با امریکا تنها بشینن. چند بار در چند هفته گذشته اینا اشاره کردن که ما که در امریکایی ها میخواییم بشینیم صحبت کنیم، قادر هستیم در قطر با امریکایی ها بشینیم صحبت کنیم. این بازی های از اینا نشاندهنده عدم جدی بودن از اینا در مسئله صلح در داخل افغانستان است. برای از اینکه صلح حقیقی در افغانستان بیایه، حکومت افغانستان و طالب باید این گروپ کلانش که منصور است، منصور و گروپش باید حاضر به مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شوند. و تا وقتی که کارتوره را نگرفته، پیش من سوال می باشد که آیا یا در قسمت مسئله صلح جدی هستن یا نه. نتیجه گیری فعلی ما ای است که اینا در قسمت صلح فعلا جدی نیستن.
استاد محترم، همچنان ما یک خبر خوش درباره شما شنیدیم. کتاب شما چاپ شده و در بازار است. اول خو بسیار جا تبریک میگیم براتون چاپ کتابتان. دوم، تا حال به دست ما نرسیده، هنوز به محتوایش کاملا ناشنا نیستیم، منتها از زبان خود شما میخواهیم بشنویم. یک معلومات به شنوندگان عزیز ما در مورد بدین که یک تصویر داشته باشیم از کتاب شما.
بسیار تشکر، لطف کردین، خدا شما را زنده داشته باشه. بله، یک کتاب چاپ کردیم درباره زندگی خود تا به حال. شروع میشه کتاب با بحث درباره زادگاهم که در افغانستان در مزار شریف که چطور بود در اون وقت اوضاع در افغانستان، درباره تاریخ افغانستان، برای اینکه بسیار غلط فهمی ها هست در دنیا درباره افغانستان. تاریخ بسیار پر افتخاری که افغانستان قرنها پیش داشته، بسیار کسا متوجه دو نیستن که شهرهای افغانستان مراکز امپراتورای بزرگی بود. افغانستان یک وقت پیشترترین رفتترین منطقه دنیا بود، و چطور چی شرایط سبب شد برای تغییر اوضاع شرایط به قسمی که فعلا است رسیده، درباره آمدن خود به امریکا که اون چطور بود، و بعد از او برفتن به بیروت و در خواندن در اونجا، و درباره کارهایی که بعد از آمدن دوباره به امریکا و ختم تحصیل در امریکا، کی در پوهنتون امریکا، در مراکز علمی امریکا، و باز در حکومت امریکا، خصوصا در قسمت جهاد دوریش که چی سیاست امریکا تحقیق کرد، دلایلش چی بود، چی اشتباهات شد بعد از رفتن قوای شوروی از افغانستان، چی اشتباهات صورت گرفت باز درباره دوره دهه 90 و باز حمله سپتامبر 9/11 و باز او باعث نماینده خاص، چی مسائلی بود در بان که صورت گرفت برای به وجود آمدن حکومت جدید و باز دوره سفارت، کارهایی که شد، مسئله پاکستان به خصوص و رابطه افغانستان و پاکستان و بازی پاکستان و سیاست امریکا در او قسمت تا امروز، همچنان در قسمت مسائل عراق هم چند چپر کتاب داره و همچنان در باره مسئولیت در ملل متحد و بالاخره بعد نتیجه گیری های عمومی که چطور میشه یک سیاست بین ملی برای آینده است از طرف امریکا و در شرایط امروز که انتخابات در اینجا صورت میگیره، یک بحث هست درباره رول امریکا در آینده و ما هم در این کتاب بالاخره نتیجه گیری کردیم که با در نظرش گذشته چی نقاط ضعیف استراتژی و طرز کار امریکا داشته و دو میشه او نقاط ضعیف قوی تر ساخت و چی سیاست یا استراتژی امریکا برای آینده باید تعقیب کنه. از این نگاه ممکن دلچسب باشه کتاب، نه تنها برای کسایی که میخواهند در امور دیپلماسی و استراتژی و پلان گذاری یاد بگیرن از تجارب ما، بلکه همچنان برای جوانهایی چی از افغانستان و چی از جای دیگه که چطور میتونن که آدم در جای مثل مزار شریف که در اونجا متولد شدم بیایه و بتانه مقامات بسیار بالا را به دست بره و یک کمک کرده بتانه.
استاد محترم، در مورد موافقت شما و افتخارات شما هیچ جای شک نیست، کلگی میفهمه و حتی در مورد کتابتان بعض اخبارهای بین‌المللی رقم نیویورک تایمز اینا هم چیزای چاپ کردن. روی از او صحبت کردن فخرم که اضافی است برای اینکه کلگی میشناسن، تکرار احسن ضرور نیست، من تا ما افغان‌ها زیادتر به نقاط منفی علاقه داریم. در این از اشتباهاتی که گفتین یکی از ایره اگر به ما بگوین و اگر در انتخابات آینده اگر جمهوریت خواه ها موافق شون بازم شما رول خواهد داشتین که تایی اشتباهات در سیاست امریکا اصلاح کنین؟ چه
دو اشتباه کلانی که ما در بارش از نظر استراتژی صحبت کردیم تا جایی که رب داره به افغانستان، یکی بعد از برآمدن قوای اتحاد شوروی بود که بجای از این که وقتی که معلوم شد اوسامه براین گرچی ترزیه امریکایی بود که تاز که ایج وقت افغانستان نخواد براین،
بله،
ترزیه ای بود که چطور بودن اتحاد شوروی در افغانستان گران بر اتحاد شوروی بسازد. اما وقتی که اتحاد شوروی برآمد او فرضیه غلط ثابت شد، بجای از این که تغییر در سیاست بیا و با افغانها و کشورهای دیگه که در منطقه نفوذ داشتن بالای گروه های مختلف افغان که در جنگ در جهاد با اتحاد شوروی بودن کمک بکنن و یک حکومت وحدت ملی را در افغانستان جا به جا بکنن که چانسش بود به فکر ما در رو وقت
بله.
و کتاب درباره این مسئله مفصل معلومات هم میده و بحث هم میکنه درباره این موضوع. امریکا پای خود از افغانستان و منطقه میکشه، میگه هدف بزرگ ما که اتحاد شوروی بود برآمدنش یا شکستش او به دست ما آمد. پس این عدم توجه، دور نگاه کردن امریکا از افغانستان سبب میشه که یک جنگ داخلی شدید صورت میره که کابل از تباهیش کسایی که در کابل بودن دیدنش و سبب به وجود آمدن طالبا و آمدن القاعده در افغانستان میشه که یک قیمت بزرگ را امریکا بالاخره میپردازه با جنگ در افغانستان و منطقه برای از بین بردن القاعده و تغییر در افغانستان. بعد از 2001 اشتباه بزرگ به فکر ما که امریکا کرده ای بود که کتاب درباره از این هم بسیار بحث مفصل داره، او مسئله عدم حل مشکل پایگاه های طالب در پاکستان و بازی دو طرفه پاکستان که هم خود دوست امریکا نشان میداد و هم دشمن امریکا بود، عدم تعقیب یک سیاست موفق در این قسمت اشتباه یا یک مشکل کلان دوم در سیاست با افغانستان در 40 سال گذشته بوده. کتاب درباره از این دو موضوع قسمی که پیشترم گفتم بحث هایی داره که چرا این اشتباهات صورت گرفت و چی راههایی وجود داره برای یک حکومت دیگه در آمریکا که از این تجارب چی یاد و چطور موفق‌تر کار بکنه بر رسیدن به اهداف یک افغانستان موفق موفق‌تر باشد. این مسائل جزء مهمی از کتاب است.
اما بخش سوال من ماند که اگر در انتخابات حزب که طرف شما طرفدارش هستین موفق شوه، شما بازم یک نقش خواهد گرفتین در اصلاح امی سیاست ها یا نی؟
خب این خوبه زود است که در باره این مسئله صحبت کرد. پس میکنه کی از حزب محافظه‌کار بالاخره انتخاب خواهد شد و او باز از طرف مردم امریکا به حیث رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و چی سیاست او رئیس جمهور خواهد داشت در امریکا فعلا یک بحث بزرگی در رول آینده امریکا وجود داره. بعضی از کسایی که در حزب محافظه‌کار هستند نقاط نظری دارن، میخوان امریکا هرچی پای خود از دنیا بکشه و متوجه مسائل داخلی باشه. درس های به فکر من غلطی را گرفتن از عراق و افغانستان به جای ازی که سرازی بحث کنن که چطور سیاست موفق تر در اون منطقه داشته باشن، از اشتباهات گذشته یاد بگیرن برای یک سیاست بهتر و موفق تر. بعضی طرفدار این فکر هستند که امریکا باید از کمک و کشورسازی یا کمک کردن به مردم افغانستان و مردم عراق که یک کشور موفق باشند، که تشکیلاتشان به قدر قوی باشه که خودشان بتانن مشکلات خود از نگاه امنیتی حل بکنن، میخوان پای خود را از افغانستان و عراق بکشن و زیادتر میگن باید ما متوجه مسائل داخلی خود باشیم. ما با این افکار موافق نیستم. خوانوز زود است که ببینیم کی بالاخره انتخاب خواست از حزب ریپابلیکن یا جمهوری خواه و از او خاطر بحث در باره ازی که چی خواهد شد، چی اشخاص کمک خواهد کرد با اونها زود است. در این زمان طبعا داشتن یک رول مربوط است به رئیس جمهور آینده که آیا تقاضا میکنه به کمک و آیا موافقه شده میتونه با اون نفر در باره سیاست. من میشه از مک رئیس جمهور تقاضای کاری کرده درباره مثلا افغانستان یا عراق بحث کرده ایم اول که قسم یک سیاست باید تعقیب شوه برای موفقیت. از او خاطر تشکر از سوال، اما هنوز دوست است که جواب با اطمینان داد.
محترم دکتر صاحب ظلمای خلیلزاد، یک جان تشکر صاحب از مصاحبتان.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلم کر شده، نازنین نازنین، به
بنفشه پرپر شده نازنین نازنین رو دل داری ما بیگانه پرور شده نازنین حکایتی سردی ما وای حکایتی سردی ما نگفته باور شده رسیده ای دردی ما نخونده از بر شده نازنین